بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 378، مورخ 19 مهر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث تفسیر آیه یکم تا پنجم سوره بقره دیدیم جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر حسب یؤمنون بالغیب و علی هدی من ربهم تثبیت کرده بودن مسئله اینکه قرآن عقل رو میپذیره کنار حس و میتونه ما رو به واقع اونگونه که هست برسون. بر اساس این بیانی که خود از تفسیر به دست آمد، ایشون یه بحث فلسفی اول داشت که بعضی ها میخواستن بگن عقل حجیت نداره. ایشون پاسخ میده که به دلایل پنجگانه حجیت داره. بعضی ها گفتن فقط تجربه حجیت هست، ولی تجربه هست ولی عقل نیست. ایشون رد میکنه اون اندیشهی که غربی ها دارند و در جوامع اسلامی هم نشون ما فراوان کرده. این جواب داد. یکی دیگه هم هست که در بین فیلسوفانشون جدیه و الان هم بستر اصلی کار غرب اونم مسئله شکاکیت و نسبیته. این که میگیم بستر اصلی نه یعنی چیزهای دیگری وجود نداره، چیزهای دیگری وجود داره، ولی بستر اصلی الان عملا اینه. پایگاه علمی معرفتی کار علم گرفته شده ازش در کارهاشون و یک حیرانی و یک نوع تشتت روحی روانی به لحاظ اجتماعی هم حتی پدید آمده تو غرب. هیچ پایه و بنیادی برای هیچ چیزی نداره، نه اخلاقش، نه دینش، نه ساعت‌های دیگرش، هیچی براشون باهی نمونده. این شکل عجیبی است که پیدا شده تو غرب. اینها معمولا کسانی که فیلسوفان فرهنگ باشن میفهمن در غرب داره چی میگذره. من بعضی ها یه سطحی نگاه میکنم، میگم ببینی اینجور پیش رفت، اون نمیدونم چی اینجوری نگاه میکنن چیزیه. ولی اگر کسی عمیق‌تر به اون چی که در غرب میگذره، که برخی از اینها خودشون این گسیختگی ها را احساس کردن، یعنی عقلانیت رو کنار گذاشتن، حتی حس و تجربه بنیاد براشون نداره، نمیدونم خیلی چیزا بنیاد نداره، بنیاد هیچ براشون نمیمونه. اون بستری رو که از دکارت شروع میشه، اون هیوم و بعد میاد کانت و میشه هگل و میشه نمیدونم چی، حتی تا هایدگر اون جستی که میزنه، اون جست واقعی نیست. جستی که از مثل فلسفه مقدمش به سمت مؤخر میاد، متأخر میاد، جست واقعی نیست، یه حدس بی بنیادش، پایه‌ای نداره. شما نمیتونین کار رو بکنید وقتی پایه ها رو خراب کردید، ولی هست دیگه، توشون هست. فیلسوفانشون درگیرن به شدت و بعد همین باعث یک نوع همان فردگرایی شدیدی که گاهی بینشون هستم کشونده اینها رو اصلا به اندکه های متعددی که هیچ پایه نمیتونن درست کنن. بله، از دل این یک نوع به اصطلاح عقلانیت، به اصطلاح حل مشکل در سطح زمین، حالا به هر شکلی که شد، من اینجوری میگم، اون فضا رو شد بلا اینجوری تر نمیکن، هر جور که شد حلش کنیم، یه همچی چیزی بینشون هست، ولی معنایی نداره، بنیاد نداره. یکی از این آقایون گفته بود آره خیلی از این فریختگانشون درد اجتماعی داره. گفتم به چه دلیل درد اجتماعی داره؟ یعنی خودش چی توضیح میده که چرا من باید این درد اجتماعی داشته باشم، آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اجتماعی رو برسم؟ گفت بنیاد نمیخواد که. آخه این بی بنیادی، حالا با استحکام هم برو جلو، خود یک نفر که اندیشمنده میگه من با چه بنیادی دارم؟ بله، یک نوع تو جامعه به لحاظ فرهنگی براشون جا انداختن که مثلا چیزهای اجتماعی مهمه، این یه چیزه. اما یه وقت میگه من بنیادی دارم که باید به این سب عمل کنم، اینا بنیادی ندارن. این آقایی که داشت توضیح میداد که اینا خیلی دغدغه‌های اینجوری دارن، میدونستم خودشم از اینایی بود که یه مقدار از این ورم خونده، گفتم حالا بنیادش چیه؟ گفت هیچ بنیادی نداره. خودشم متوجه بود نمیتونه حلش کنه. بنیاد چه بنیادی؟ کجا رو بنیاد قرار بده؟ هر جا بنیاد بذارم نسبیت با نسبیت به جایی نمیرسه. اینا اینجوری شدن. گرفتاریشون اینه که مسلمات و بینات و حتی بدیهیات و فطریاتشون هم رفته کنار. و بعد ابهامی است که همه جا رو گرفته، یعنی تو هر جایی ریشه میده. البته الان ظاهر شکیل غرب و نگاه کنید چیزیه، برید تو نهادش، حتی اون دین شخصی که معنا میکنن در نهادش، حتی انسانی که مطرح میکنن در نهادش، حتی نمیدونم دنیاگرایی که شده بنیاد کارشون، بخواد نگاه کنید به چه دلیل، همه اینها ببینید پایه نداره. نمیگم یعنی هر کدوم توضیح میدن اینجوری توضیح میدن، ولی بگو حالا بنده خدا میگفت حالا تو که گفتی واقعا تهش چیزی هست؟ نه حالا ما گفتیم رئالیسم پیچیده ایست که مثلا طبیعی اینجوری میکنند، اینجوری که حل نمیشه واقعا، این کار رو میکنن اینا. و گرفتاری عجیبیست که پدید آوردن برای خودشون. البته کسی که الان فیلسوف فرهنگ باشه میتونه بگه آینده اینها به کجا میرسه اگر همین روال رو پیش برن، میتونه بگه، راحت میتونه بگه اینها. نگاه نکنید الان میگم بحران خانواده، بله شما اخلاق کنار بذارید میشه به اینجا هم میگه خیلی چیز هست. حالا بحران فلان، بحران این بحران ها پشت در همه، اصلا حتی بحران فردانیت دارن، همون اصالت فردشون بحرانشون. لذت گرایی به اصطلاح حاکم و غالبش بحران داره، نمیشه اینا رو شما اصل قرار دادی ولی بنیاد نداری، بنیادی هم براش نداره. بعد هم میگه بالاخره باید بگذره اینجوری، باید بگذرونه، این کار حل نمیکنه. فیلسوفان حل کردن. و بعد حالا تشتت فراوان شده، تشتتی که جمع جور نمیتونم بکنم و جاهای باریکی هم کشیده شده. فقط فیلسوفانی میفهمن توی مثلا اوائل قرن بیستم، مثلا 1916-1920 اون حدودا یکی از اینا گفت آینده این میشه، بعد دیدیم اینجوری شد. بعضی از اینها اصلا خودشو بر خودشو واضح میدونن اگه این باشه به کجا میکشه، این به آیندهش. این البته اینا امتداد اجتماعی شدن توضیح میدن، و الا بنیادهاش بنیادهای معرفتی است که به اینجاها کشیده شده. خدا به ما توفیق داد همون موقعی که مثل کانت هست اینور ملا صدرایس ما رو توی فضای دیگری برد. قدر این فضامون رو بدونیم، یعنی حتمیت و قطعیتی که هست و علمی که قبول داریم و پایه و بنیادی که داریم، بله تلاش هم میکنیم که به بهترین ها دست پیدا کنیم. خب حالا جناب علامه این مشکل رو میدونست، مشکل جدی است و غرب، و برای همین حالا این رو مطرح کرده که اساساً بعضی ها میگن هیچ ما نمیتونیم علم و معرفت داشته باشیم، به واقع اون گونه که هست نمیرسیم. از این توضیحاتی که آیون میدن از سوفسطایی ها یا غیر سوفسطایی ها این رو آورده، ادلهش رو داره میگه. ما خوندیم دیروز، الان رسیدیم به ادلهش. یک دلیلش خوندیم و جوابش رو گفتیم. دلیل دوم اینه که خب شما میگید که ما هرچه میخوایم به خارج برسیم، نیل بشیا بکنیم، چیزی جز علم نصیب ما نمیشه. و وقتی اینه ما همیشه تو اینجاییم اونجا نیستیم، پس نرسیدیم به اونجا. تعبیرش چیه؟ ما هر وقت میخوایم در خارج به خارج برسیم، چیزی جز علم نصیب ما نمیشه. و این علم یعنی این واسطه این رو داریم، اون رو نداریم. و وقتی هم اینو داری، پس به خارج که نرسیدی، نیل به خارج که پس نرسیدی، تموم شد. ازش نتیجه میگه عملا یعنی علمی نداریم، نتیجهش اینه. وان که باید توضیح داد، علامه الان توضیح میده. اشکال رو گفتیم، جواب جناب علامه جواب اینجوری میده، میگه اصلا میدونید حقیقت علم کشف وراست. اصلا کلن الان این رو در جای خودش باید بگید. ما تو بحثای پارسال تو بوی ذهنی، تو بحثای خارج نهایی اونجا توضیح دادم، چه علم حضوری باشه علم حصولی، هویتش کشف وراست. کشفه که در حضوری کشف خود شیئی است که برای خود حاصله، و در حصولی کشف وراست، ورایی که ورای این صورت قرار، ورای این علم قرار می، کشف برام میکنم. دقت هویت علم کشف، اینو از نظر فلسفی خیلی خوب میشه توضیح. جناب علامه میگه هویت علم کشف، یعنی اگر علم علم باشه، حتی علم حصولی که شما میگید اینجا من این نصیب من شد، خود خارج نشد، عملا یعنی به خارج رسیدید، اما معناش این نیست که نیل به اشیاء خارجی، به خود ذات خارج، به عنوانی که خود خارج و کی گفته من باید بدونم خارج چگونه است، قرار نیست که بگم که خود خارج رو در خودم داشته باشم، این که معنا نداره. علامه میگه خاصیت علم کشفه، و اگر کشفه خودمون رو نشون داده به شما. کی گفته که ما باید نیل به اشیاء؟ شما لفظ نیل به اشیاء مغالطه است. نیل به اشیاء نیل علمی هم نیله، نیل کشفی هم نیله. شما این نیل رو برداشتید تبدیل کردید یعنی خود خارج باید به دستم برسه. من اگه خود خارج دستم رسید پس خارج رو نیل پیدا نیم. نیل به خارج اگه منظورتون خود خارج دستم، کسی ادعا نمی کنه. ولی اگه منظورتی در باب خارج آنگونه که هست میدانم چه خبره، خب همینه میخوام دنبالش بگردی. و این علم ما رو اونجا میده، چون هویتش کشف براست. فقط بتونیم اثبات کنیم یکی از این علوم حصولی ما علم و مایی داریم، یه علمی داریم، فقط این اثبات کنیم که گفتیم دیروز همین از عدم تناقض ما رو به یه علم و ما میرسون. تا علم و ما رو پیدا کردی هویت کشفی توش خوابیده. اگر بگید علم چی؟ تعامل واقعیه، با خواهش واقعی داره تعامل میکنه. خب بله دیگه، الان هم داره میگه کافیه دیگه، میگه کشف میکنی. آقا من کشف کردم ستون اینجاست، لذا از کنارش میرم، نمیزنم مستقیم به این ستون خودم رو، کشف کردم تقریبا، عمل کردم دیگه، تعامل کردم. اونا رو توضیح دادیم دیگه، اینا رو دیگه اینجا خواهش میکنم نیارید، اینا رو پارسال توضیح دادیم، اینا رو الان دیگه اینجا نیارید دیگه، بحثای اینجوری. اونا رو ما در جای خودش کنیم. الان این حرف الله حقه و اثبات هم کردیم حرف الله حقه. ادله چند تا؟ 5 تا دلیل بود، 10 تا دلیل بود آوردیم که علم و خارج داریم. همین رو تا درست کنید هویت علم کشفه ای برا و کشفه نه تا یکایت. اونا رو توضیح دادیم در جای
خودش. نیل به خود خارج نمیشه.
بله اون نیل به خارجه، این یکی نیل علمیه به خارجه، این علم حصول. بل جواب عن الثانی ان محل النزاع هو العلم و هو العلم حقیقت و الکشف اما وراءه فاذا فرضنا انا کلما قصدنا شیئا من الاشیاء الخارجیه وجدنا العلم بذلک اعترفنا بانا کشفنا عنه این ذن. محل نزاع در علمه که بالاخره علم داریم یا نداریم. اگه علم داریم یعنی به خارج رسیدی. خارج رسیدی یعنی چی؟ نیل علمی داری، یعنی میدونی خارج چیه، یقینا آنگونه که هست رو میدونی. اینو باید بگیم علم، علم فلسفی یا علم معرفت شناسانه رو میگیم، نه علم هایی که معمولا تو اصول اینا گهگاهی میگن قطع نمیدونم 90% رو قطع میدونی، اینا نه. ان محل نزاع و العلم حقیقت و الکشف اما براه فاذا فرضنا که انا کل ما قصد ناشیم، هر وقت چیزی از اشیاء خارجی رو قصد کردیم ما علم نصیب ما میشه نه خود خارج. وجدنا العلم بذلک، تا این رو بگید هر وقت قصد خارج کردیم علم نصیب ما میشه اعترفنا بانا کشفنا عنه این ذن. یعنی پس نشون میده علمی که ما رو به خارج وصل میکنه و الا چیز دیگری نیست. همون وصل کردنش یه نیل علمی است که معمولا باعث میشه من میام ستون اینجاست، من که میخوام برم از اینجا عبور بکنم، نمیرم من قشنگ مستقیم صورتمو بزنم به این ستون، درسته؟ وقتی میخوام چرا؟ چون میدونم این ستون اینجاست، باید از این ور رفت اینجوری اگه برم به این میخورم. به چه دلیل فهمیدم اینجوری که این کار رو میکنم؟ میگه علم واسطه قرار گرفت تونستی این کار و لذا تعاملی درستی. و نحن انما ندعی وجود وجود هذا الكشف فی الجمله، یعنی علم ما داریم، ما میخوام اینو بگیم. و لم يد احد في باب وجود العلم انا نجد نفس الواقع و ننال عین الخارج دون کشفه. هیچ کس ادعا نکرده که ما خود واقع نصیبمون میشه و عین خارج رو در خودمون پیاده میکنیم. اینجوری که کسی اینو گفت دون کشفه، کسی بگه اینو بگه بعد بگه کشف، نه ما میگیم کشف، خاصیت علم کشفه. فقط شما بتونید اثبات کنید اینی که من دارم یقینا خارج آن گونه که هست نشون میده. یقینا آن گونه که هست نشون میده چی؟ کشف واقع آن گونه که هست کرده، تمام این توش هست. فقط بتونی نسبت ببینم راه متعدد، یکیش همین اصل عدم تناقض بود که گفتیم. خب این یک. و بعد یه تعبیری داره که یه کمی شبیه کارهای خارج نهایه یک کمی هم فرق داره. اینجا یه توضیح داده نهایه اول مدخل نهایه. یه توضیح داده که شما یه اعتراف ضروری به وجود خارج همیشه در درونتون دارید، ولو حتی به زبان اینجوری میگید، اعتراف ضروری در خودتون دارید. چطور؟ شما میگه ببینید تصور پلنگ میکنی هیچ وقت شده از جات بپری؟ خب پلنگ دیگه تصور کرد، ولی تا میبینم پلنگ رو فرار میکنم. چرا؟ چه فرقی داره؟ اینم صورت، اینم صورت. شما علمی که در حد دو تصور معنا میکنید، چرا من تا تصور پلنگ میکنم فرار نمیکنم، ولی تا میبینم پلنگ بازم یعنی صورتی دو اینجا پیدا میشه، چرا فرار میکنم؟ چه فرقیه؟ یه اعتراف وجدانی ضروری در کارتون هست. اون چیه؟ خودتون میدونید بابا این تصویرش، این خودشه، خودش اومده الان باید ازش فرار کرد. اینو میفهمه؟ شون میگه خب تصور قضا کردی سیر شدید، تصور آب میکنه چیزیه، اما آب میبینی چجوریه؟ تشنه اید، تصور آب کردم، از تشنگی در اومدید، تشنه اید آب دیدید، چیکار میکنید؟ میرید به سمت آب. تا تصور آب کردید میرید به سمتش، این که نیست، ولی تا دیدید میرید به سمتش. چرا؟ چرا طلب میکنید؟ خودتون میدید بین این تصور با اون تصور فرق داره. شما که خواستید بگید اینی گم که من میبینم از آب تصوره، خب اینم تصور اونم تصور، چه فرقیه؟ اعتراف اضطراری شما چیه؟ که بابا این آب واقعا من تشنم، الان باید برم این آب رو بخورم، ولی تا تصور آب رو کردم دنبال آب نمیرم. کجا میرم؟ این خودش یک اعتراف اضطراری. یعنی هممون بلوجدان بلفطره میدونیم چی وصله ایم. کی؟ اون ماهی که میبینیم، اون ماهی که میشنویم، اون ماهی که حالا انواع چیزایی که هست بازه هست. این خودتون دارید. حالا این آقایوم در حجاب از این اعتراف اضطراری که در خودشون هست، الله مخاطب یعنی اینو در خودتون شما هم هست، شما هم میگم هیچگاه شما بین تصور که خودتون میکنید با اونی که میبینید یک حکم نمیکنید، یک جور بهش نگاه نمیکنید، خودتون میفهمید اون خارج نشون میده، این تصوری است فقط، این خودتون میفهمید. و ها اولاء، این جواب اولی که داد، جواب دوم، و ها اولاء محجوبون به ما تعترف و بهی نفوس هم اعترافن اضطراریین فی افعال الحیات الاختیاری و غیرش. میگه خود این آقایون اون اعتراف اضطراری که در خودشون دارن رو خبر ندارن، محجوبون به ما تعترف و بهی نفوس هم اعترافن اضطراریین. در چی؟ اعتراف اضطراری در افعال حیات اختیاری، در کارهای اختیاری زندگیشون اینجوری هن. یعنی وقتی واقعا تشنه شد تا آب دید میره بسمت، وقتی واقعا گرسنه شد تا غذا دید میره، ولی تصور غذا کرد از جاش بلند نمیشه. یه نفری اگر اصلا هیچ جا باشه که غذا نباشه، هی تصور غذا میکنه، هیچ وقت تکون نمیکنه، هر چقدر هم گرسنه بشه. یه خودش میفهمه بابا یه اعتراف اضطراری، یعنی اونجا من میرسم به خارج، اینجا نمیرسم. فانهم حالا در توضیح میده یتحرکون الالغذا والماء عند احساس الم الجوع والعطش. هنگامی که جوع پیدا کنه، گرسنگی پیدا کنه، تشنگی پیدا کنه، آتش پیدا کنه، به سمت غذا و آب میره. و کذا الا کل مطلوب عند طلبه، و همینجور دنبال هر مطلوب میره هنگامی که طلبش میکنه. لا عند تصور الخالی، صرف تصور خالی که کرده، صرف تصور او رو نمیکشونه به این کار، ولی واقعی که دیده به سمتش میره. و یهربون عن کل محذور، که مثال پلنگ رو زدن، و فرار میکنن از هر محذوری که محروان ان باشه، مثل مثلا پلنگ. این دل علم به وجوده، وقتی علم پیدا کرد این پلنگ هست فرار میکن، ولی تصور پلنگ کرد فرار نمیکن. این دل علم به وجوده، لا این مجرده تصور. و بل جمله این که فرمودید یتحرکون کل مطلوب، یهربون عن کل محذور، و بل جمله کل حاجت نفسانیه الحمتها الیهم احساساتهم اوجدوا حرکتا خارجیه لرفعا. هر وقت یه احساسات واقعی درشون در پیش اومد، مثل جوع، آتش، اینا، حرکت خارجی برای رفعش داره. ولیکن هم این تصور تلگل حالا صرف تصور گرسنگی کرد میره دنبالش، صرف تصور تشنگی کرد میشو میگه اینجوری نیست، ولیکن هم این تصور تلگل حاجه من غیر حاجت طبیعی الیها لای تحرکون نهبت رفعه، یک جا میری یک جا نمیری، و بین تصوران تصورین فرق لا محاله، این تصور و اون تصور فرق، شما جوری توضیح میدید اینم تصور اونم تصور، هر دوام تو ذهنه، میگه نه خیلی فرق داره. بابا ان احد العلمین، علمین گفته یعنی تصورین، احد العلمین وجود حال انسان به اختیاره، اونجایی که من تصور خودم به وجود آوردم، تصور آب کردم، تصور گرسنگی، اینا مال خودم هست که به اختیار بگیم، ببین این نفسه، ولاخر انما یوجد فی الانسان به ایجاد امر خارج ان، ولی بعضی ها به امر خارج از او ایجاد می شود و مؤثر فی در او اثر میکنه، باعث میشه که ایشون بره دنبالش. و هو الذی یکشف عن الان، کجا واقعی است؟ اونجایی که من واقعا حرکت میکنم. اون موقعی حرکت میکنم با چی حرکت میکنید انجام میدید؟ میگه جز علمم که نصیب من، چرا این علم من رساننده است ولی چرا اون تصور رساننده نیست؟ میگه خیلی فرق است بین این دو. یک کمی تو این بیان علامه نگاه یک کمی دو جوری حرف زده، دو جوری، یعنی یه بار برده بحث سر حاجت برده، یه بار سر خود قضا برده، دو جوری گفته دیگه، منم سرتاش اینجوری جمع کردم. هو ان احد العلم وجود الانسان به اختیار من این نفسه، ولی آخر انما یوجد فی الانسان به ایجاد امر خارج عن، یکی هم در انسان ایجاد میشه به خاطر یک امر خارج از او، و مؤثر، بله امر خارج، مؤثر فی که مؤثر در انسان هست، و هو الذی، خب اون امر مؤثر چیه؟ یک شفان حول علم، با علم فهمیدم آقا این هست، این قضا هست، من باید برم سمت قضا. فیضان العلم موجودون و ذالک معرضنا، اینجا این تعبیری که ایشون کرده جناب علامه میخواد بگه حتی اینها اگر به زبان به اندیشه این حرفو میزنن، به فطرت و وجدان و رفتار و اعتراف اضطراریشون ازش گرفته نمیشه، این درشون هست، یعنی خودشون هم میبینن فرقه. بابا من الان ستون دیدم، هیچ وقت من میرم همینجور مستقیم که سرمو بزنم به ستون، یا میگم بابا ستون مانع این ور باید برم، این چی چیزی هست دیگه، اگه نشد چرا تعامل اینجوری میکنی باش؟ و بعد یه بیانی که خیلی الان خوبش انجام داد چیکار کرد؟ گفت اگه شما اونجوری میگید علم در حد یک تصور در ذهن، این تصور با اون تصور نباید فرق بود، با اون خیلی فرق میزنه، خودتون میفهمید این علم است، آن تصور من است، خیلی فرق. خب بگذاریم، این تموم شد، این شد اشکال دوم و جواب اشکال دوم، یعنی کسانی هستن میگن اصلا علم نداریم، به واقع نمیرسیم، دو تا جواب داد علامه، دو تا اشکال کردن، دو دلیل داشتن که ما نمیرسیم، علامه جواب داد. حالا دلیل سوم اونها چیه که میگن ما علم واقع نداریم و اصلا علم نداریم؟ دلیل سومشون علامه طباطبایی اینی که آورده به این چیهای اخیر اشاره داره که معمولاً هویت آنچه را که ما به عنوان علم داریم رو در حد امر مادی و فعل و انفعال مغز میدونن. یعنی چی؟ یعنی هویت علم رو مجرد نمیدونن، هویت علم رو مادی میدونن و به اصطلاح منتبه در مغز، فعل و انفعالات مغزه، هیچ بیشتر از این نیست، و مغزم مادیه و خود این کاره علم، علم هم چیه؟ مادیه، علم هم امر مادی. خب حالا علم امر مادی شد چه میشه؟ خب ماده دم به دم در حال حرکته، امر مادیه موجود در ماده، دم به دم در حال حرکت و تغییره، حرکت تغییره یعنی ثابت نیست و ثبات نداره، اصلا علم به ثباتشه، یعنی پس عملا علم نداره، علم به ثباتشه، یعنی من میگم این هست جز این نیست، ولی اگر علم هویتش مادیه، امر مادی به تبع خود ماده در حال حرکت است و تحول و تغییر و تکامل، این هم همجور تغییر میکنه، اگر اینه پس نتیجتا باید چی بشه؟ علم تغییر کنه، تغییر کرد یعنی چی؟ یعنی علم به علم نمانه، علم بودن نمانه، پس چی بشه؟ اصلا علم نداریم. بله اگر یه عنوان علم میدیم، هر آنچه که ثبات بیشتر نسبی به شکل نسبی، اونی که بیشتر ثبات داشته اسمش گذاشته علم، و الا این هم معلوم نیست باشه، باز از بین میره، یه استدلالی است که بعضیا کردن علام در بشه. و علم ان فی وجود العلم شکن قوی هم من وچه ناخر، این که آیا علم داریم یا نه یه شک دیگری هست، یک دلیل دیگری است که باید و والذی وضع علیه اساس، وضع علیه وضع علیه اساس علوم المادیه الیوم من نفی العلم ثابت، و اون چیزی است که اساس علوم مادی امروزی بر پایه اوست، و اون چیه؟ ثبات علم رو ازش میگیرن، نفی العلم ثابت، من نفی العلم ثابت و کل علم ثابت، و این کل علم ثابت رو برمی‌دارن میگن نه نداریم. بیانه ان البحث العلمی یثبت فی عالم طبیعه نظام التحول و التکامل، چون ما میدونیم در عالم طبیعت و عالم ماده ما تحول و تکامل داریم. فکل جزء من اجزای عالم طبیعه واقعا فی مسیر الحرکه و متوجه الی الکمال، چون هر جزئی از اجزای عالم در مسیر حرکت و تغییر و تبدیل و متوجه الی الکمال. فما من شیء الا وهو فی الان الثانی من وجوده غیره وهو فی الان الاول من وجوده، میگه هر چیزی رو نگاه کنی آن اولش با آن دومش فرق داره. ولا شک ان الفکر والادراک من خواص دماغ. خب این آقایون هم که میگن چی؟ اینا هم خاصیت کیه؟ مغزه. تمام این کارهای فکری و ادراک و اینا که انجام میدیم کار مغزه. مغزم که مادیه، این فعل و انفعال هم که درش قرار داره مادیه. خب امر مادی در حال تغییر و تحول، پس اون فعل و انفعال هم در حال تغییر و تحول. ولا شک ان الفکر والادراک من خواص دماغ، خواص مغزه. فهی خاصتان مادیه لمرکب مادی، پس فکر خاصیت مادی است. برای چی؟ برای مرکب مادی. فهی لا محاله واقعتان تحت قانون تحول و تکامل، اون قانون تحول و تکاملی که کل عالم ماده برش حاکم هست، همین حرف برای فکر و برای اندیشه و برای علم هم هست. فهذه الادراکات و منها الادراک المسمى بالعلم واقعتون فی التغییر و تحول، پس همشون تغییر و تحول. فلا معنا لوجود علم ثابت باق، اصلا علم ثابت نداریم باقی نه. و انما هو نسبیون، اگر هم میگیم ثابته یعنی نسبت به او دوام بیشتری داره، و الا معناش این نیست که اصلا باشه، هیچ وقت ثابت به این معنا. حالا چطور نسبیه؟ فبعض التصدیقات ادوم بقاءا و اطول عمرا و اخوا نقیزا و نقزا من بعض الاخر، بعضی از تصدیقات دوام بیشتری دارن، طول عمر بیشتری دارن، نقیزش خفیتره یعنی کمتر دیرتر میشه بهش رسید، و نقزش به اصطلاح اخوا نقزا، نقزش پنهانتره از بعضیه. بعضی ها نقزشون واضح زود رد میشه، ولی بعضی ها نقزشون واضح نیست، یه چند سال باید بگذره رد بشه. یقین داشته باشه هر چیزی که هست همه چیز تغییر میکنه. و اول مسمى بالعلم فی ما وجد، اینی که اخوا نقیزن و ادوام و بقان اسمشو میذاریم علم، در بین اینایی که زودتر از بین میرن. این بیانشون خب چیکار میخواد بکنه؟ عملا ثبات علم رو گرفتن، اصلا علمی نداری. الان میگی ولی چند سال دیگه تغییر نشد، 20 سال دیگه نشد، 30 سال دیگه تغییر میکنه. اینا اینجوری، اصلا علم اینجوریه، اصلا اینا علم نیست که، اصلا واقعیت نداره. چون اصلا علم باید ثابت بشه. علم آن است که من رسیدم به واقع این گونه است، جز اینم نخواهد بود و همیشه همینجوره. شما اینو میخواد بردارید دیگه. جواب جناب علامه که این حرفایی که شون میزنه مبتنیه برای این که علم رو مادی میدونه نه مجرد. علم رو مادی میدونه نه مجرد. اگر مادی بدونه این هست، و ما دلائل فراوان، چون چهار دلیل ادله فراوان داریم برای اینکه چی؟ علم مجرد مادی نیست. اگه اینو بگید پس دیگه این حرف رو نبازد. و جواب آن ان الحجه مبنیتون علا کون العلم مادی هن غیر مجرد فی وجوده و لیسه ذالک بینن ولا مبین مبین ها. می فرماد که علم مادی، این که مجرد، این استدلالشون مبتنی است برای اینکه علم مادیه و مجرد نیست مبنای بیانشون. و چون این حرفی که حالا گفتن علم مادیه، نه امر بیانه، نه براش دلیلی آوردید مبینش کردید، همینجوری گفتید مادیه. و لیس ذلک بینن ولا مبین. بیان یعنی احتیاج به دلیل نداره، خودش بدیهیه. مبین یعنی اینکه باید استدلال اون، شما دست استدلال نمید. بل الحق ان العلم لیس مادیان، البته تن حق اینه که اصلا مادی نیست. و چی؟ بله. و ذالک چرا، به چه دلیل شما اینو میگید که مادی نیست؟ ذلک لعدم انطباق صفات الماده و خواصش علی، به خاطر اینکه صفات ماده و خواص ماده بر علم تطبیق نمی. حالا این صفات چهار صفت رو ایشون نام برده، میگه اگه نگاه کنید این تو علم اینجوری نیست، تو عالم ماده هست اونجا نیست. مثلا عالم ماده انقسام پذیری فی حد ذات قابل انقسامه، ولی ما میبینیم علم به صورت علمی هیچ قابل انقسام نیست. حتی اونجایی هم که یه نفر میاد صورت علمیه ای داره او رو تبدیل میکنه به دو تیکه، معناش نیست که اون صورت علمی اول از بین رفت، اون صورت علمی اول باورجاست. لذا هویت علم همیشه چیه؟ قابل انقسام نیست.
امروز
ثابت
شده که
بخشی
از مغز محل دیدن، بخشش محل تفکره.
آره آره، بعدا اینا هم توضیح میده علامه در پایین که خب پس اینایی که میگن مراکزی رو خود مشام در نظر گرفته، مراکزی رو برای کارهای ادراکی، اینا چی بس اعداده؟ انشالله میگیم اینا میخونم. الان فقط علامه اول داره میگه چی؟ شما علم مادی میدونیم، من این ادله نگاه میکنم میبینم علم مادی نیست که حالا باید بخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.